غروب جمعه متعلق به وجود نازنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پروردگار رو به وجود مقدس سامن الحجج میخوانیم که در فرج ولیش تعجیل بفرماید، شایستگی و آمادگی ظهور اون حضرت رو به همه ما عطا بفرماید انشاءالله، جهت تعجیل فرج اون بزرگوار و رفع همه گرفتاری ها و مشکلات صلوات دیگری رو اهدا بفرمایید. دیشب راجع به یک مسئله شرعی صحبت شد و اون این که کسانی که در زندگی داد و ستدهایی دارن یک تصمیمات خاصی برای توصیه های پس از خودشون دارن، بعد از مرگشون دارن، اینها بایستی هم وصیت نامه داشته باشند و هم وصیت نامه رو درست مطابق دستورات شرعی بنگارند و به بیان دیگه هر وصیتی قابل اجرا نیست به صرف اینکه این آقا وصیت کرده. خب وصیت کرده باشه، یک کادری داره، یه چارچوبی داره در اسلام که اگر از این چارچوب وصیت گذشت قابل اجرا نیست. و قابل اجرا نبودنش دو بخش داره، یه بخشش به شرطها و شروطها قابل اجراست، یه بخشش اصلا به هیچ شرطی قابل اجرا نیست، به هیچ وجه نمیشه درستش کرد. آنچه که قابل اجرا هست عرض شد به این سبکه که اون انسان، اون کسی که میخواد وصیت بنویسه، یک سوم اموالش از آن خودشه پس از مرگ، روی اون یک سوم عرض شد میتونه هر جور دلش خواست وصیت کنه، ببخشه به یک مرکز خیریه ای، بگه آقا بدید برای من نماز و روزه مستحبی بخونن، حج و عمره برن، حج تمتع برن، عمره مفرده برن، بدید به فلانی، به فلان پسرم، به فلان دخترم، به فلان غریبه، هر جور که وصیت کرد. اون یک سوم، اون دو سوم مال ورثه است. بعضی از وصیت کننده ها توی اون دو سوم دخالت میکنن، میگه تا مادرتون زنده هست حق ندارید منزل رو دست بزنید. خب این وصیت قابل اجراست، یه منزلیه مثلا فرض بفرمایید الان 200 میلیون تومان قیمتشه، معظم ماترک این آقا همینه، یعنی بیشترین بخشش همینه، بچه ها هم یه نیازهایی دارن، فرض بفرمایید حالا دیگه یه منزل اینجوری نمیخواد، یه منزل کوچیکتر هم باشه تکاپوی زندگی این حاج خانم رو میده، بچه ها واجبه به وصیت این پدر عمل بکنن با نیازی که دارن، احیانا گاهی با دعوا مرافعه‌ای که بینشون میشه، نه خیر حاج خانم هم باید رضایت بده منزل رو تبدیلش کنن به یه جای کوچیکتری، بچه هم سهمشون رو بگیرن. اون یک سومی هم که وصیت کرده، اگه اون یک سوم هم داخل همین منزله، اون میشه در اختیار حاج خانم، چون حاج آقا گفتن تا مادرتون حیات داره در اختیار ایشون باشه. اما بیش از اون یک سوم دیگه باید ورثه اجازه بدن، یکی از ورثه همسره، فرزندان دیگه هم اینا جزء ورثه‌ن. یا بعضی میان وصیت میکنن یه خودشون خارج از حدود شرعی برای وراثت سهم تعیین میکنن، برنامه ریزی میکنن، خودشون نقشه ساختمونی میریزن، خونه و ماشین مال پسر بزرگم، اون باغچه مال دخترم، اون فلان مال همسرم، اون فلان مال به اون بچه هم هیچی ندین چون من آقش کردم، خون به جگر ما کرده. این وصیت قابل اجراست؟ نه خیر، شما حق نداری یه بچه رو محروم بکنی به دلیل اینکه تو صاحب مال نیستی. بعد از مرگ من دیگه صاحب مال نیستم، صاحب مال میتونه مالش رو تقسیم بکنه، کسی که صاحب مال نیست حقی نداره. بچه حالا شیطونی کرده، خدا خودش تقاص شما رو از این بچه میگیره. گاهی هم خودت مقصری که بچه شیطون شده، بچه نااهل شده، بد تربیتش کردی، تو بد بهش محبت کردی. اونا رو هم باید ببینیم دیگه. اینجا وصیت قابل عمل نیست. اموال رو میارن به قیمت میرسونن، زوجه چقدر سهمش میشه، فرزندان ذکور چقدر سهمشون میشه، فرزندان اناث دختر چقدر سهمش میشه. اینکه دختر خودش شوهر داره و ازش خوبه، اون پسره نمیدونم هنوز زن نگرفته، هنوز نیاز داره، اینا دیگه تو ارث مطرح نیست. یه قانون خاص خودشو داره. للذکر مثل حظ الانثیین. جالبه، یه وقتی این یادداشت‌های اسدالله علم رو میخوندم که وزیر دربار شاه بود، 11 سال این آدم وزیر دربار بود، اتفاقات مهم زمان شاه رو هم مینوشت. الان 5 جلد یادداشت‌هاش چاپ شده فارسی. مریض میشه سال 56، یادداشت‌هاشو با خودش میبره پاریس، اونجا بعد از مرگش انقلاب هم میشه و بعد چاپ میشه. یه وقتی مثل این که اشرف پهلوی اومده گفته که نمیشه که، یعنی چی سهم دختر با پسر فرق میکنه؟ پدر مرد، اینم پسرشه، اونم بچهشه، اینم بچهشه. باید میگه شاه عصبانی شد، گفت خجالت بکشید، تو قرآن اومده، تو که نمیتونی قرآن رو دست بزنی که. شاه آنچنانی علیه، حالا اون حالا چه به دلیل اینکه اینجا قرآن طلب شد یا به دلیل اینکه بالاخره اونم خواهرش بود دیگه، نمیخواد سهم زیادی به اون بده، خلاصه استدلالش به قرآن بود که آقا ما مسلمونیم، قرآن که نمیشه دست زد، تو قرآن که نمیشه، نص قرآنه. خب وقتی شاه دیگه قبول داره، آقا دیگه حساب بقیه پاکه دیگه، باید بقیه هم قبول کنه. این که شما بیایی وصیت کنی به خاطر تعلقات خاطر خودت، به یکی کمتر بدی، به یکی بیشتر بدی، به یکی اصلا ندی، یکی رو محروم کنی، دو تا اونجایی که من یادم میاد علما هم تشریف دارن، دو گروه از فرزندان از ارث محرومن، تازه پدرم محروم نکنه محرومن. یکی خدایی نکرده فرزند قاتل پدر باشه، این دیگه بهش ارث نمیدن. یکی هم فرزند کافر بشه، بچه مسلمون بشه یهودی، بشه مسیحی، بشه کمونیست، اینجا از ارث محرومه. ولو بچه خیلی خوبی هم باشه، بچه خیلی نازنین و خوش اخلاقی هم باشه، اینجا اسلام میگه او رو کلمیت فرض میکنه، مثل که مرده، مرده چجا ارث نمیبره دیگه، اینم ارث نمیبره. اما در غیر این دو صورت، حتی بچه خیلی شیطون و تخسی هم باشه، پدر و مادر آقش هم کرده باشن، ارثشو میبره. این رو من میبینم گاهی، نه گاهی، بیشتر از گاهی واقعا متاسفانه. متدینین، مسجدی ها، حزب اللهی ها، منبری ها، زیر منبر نشین ها توجه ندارن و بعد از مرگ یک آدمی اول دعوا و شمشیر کشی و قشون کشی. خب پدر آمرزیده، چرا شما اینجور و چرا نرفتی از یه آقایی بپرسی؟ چرا نرفتی با یه بزرگی مشورت کنی؟ تو الان باعث این جنگ و دعوا شدی. الان تو این خانه هر نزاعی، هر مخاصمه‌ای، هر کینه و دشمنی اتفاق بیفته، تو برزخ گیری. به شما عرض بکنم، چون تو ریشه این مخاصمه رو با بد وصیت کردن نشاندی، ریشش رو تو اینجا کاشتی، مسئولی پیش خدا. تو چرا اینجوری وصیت کردی؟ چرا دقت نکردی؟ به خصوص عرض کردم آقایانی که وضعی دارن، مکنتی دارن، اینا رو باید دقت کنن که خدایی نکرده یک متن وصیت نامه‌ای موجب مشکلات بعدی نشه، فرزندان گرفتار دعوا و نزاع و کینه ها شروع نشه. دیدید دیگه، من واقعا به تجربیات خودتون واگذار میکنم، گاهی دو طایفه یک عمر با هم قهرن، 50 سال، 60 سال با هم قهرن، ریشه یابی بکنیم میگه بر میگرده به اون که بابا بزرگ ما از دنیا رفته بود 60 سال پیش، سهم ارث پدر من رو اون یکی خورد، سهم ارث مادر من رو اون دایی من خورد، اینا هم دعوا شد، هنوز میبینیم با هم جنگ چین و ماچین دارن. این درست نیست. اون آدم اونجا گیره تو عذابه، تو برزخ. اینا رو باید دقت کرد که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. صلواتی عنایت بفرمایید. یکی دو تا شعبه دیگه داره مسئله که انشالله اونم فردا شب. البته مسئله ارث خیلی پرشاخه و پرشعبه است، اونتا در این حد عمومی و کلیش حداقل این مراعات بشه. اون ریزکاریاش رو، یکی از ریزکاریاش بخشیدن هاست که این طرف یه چیزی میبخشه، بعدم درست بر اساس قانون بخشش و هبه به اصطلاح عمل نمیکنه، به قبض طرف نمی، بعد مشکلاتی پیش میاد که انشالله عرض کردم اونو فردا شب عرض میکنم. خب بحث ما این بود که ما مسلمان ها، ما مؤمنین، بلکه ما آدمیان، اعمالی که از ما صادر میشود، نمازی که میخونیم، روزه‌ای که میگیریم، ازدواجی که میکنیم، سکوتی که میکنیم، فریادی که میکشیم، لبخند و اخمی که از ما به وجود میاد و صادر میشه، سکوت و فریادمون، جنگ و صلحمون، اینها ریشه صدور عمل کجاست؟ عرض شد ریشه این اعمال در دستورات و فرمان دل آدمیانه. خود این مکانیزم، این به قول امروزی ها چیه؟ از اسرار الهیه. دل چجوری میشه؟ از یه مثال معمولی چطور میشه یک خود بنده و جناب عالی گاهی شده دیگه، میگم آقا من تا الان از این خورشت کرفس خوشم میامده، از این لحظه دیگه خوشم نمیاد. یه عده گفت آقا ما از زیتون یه مدت خوشم میاد، الان دیگه خوشمون نمیاد. یا بالعکس. خب چه اتفاقی افتاده؟ چه مکانیزمی صورت گرفت که شما تا حالا از این رنگ، از این غذا، از این شخص خوشت میامد، الان خوشت نمیاد؟ چی شده واقعا؟ چه اتفاقی در دل و جان ما افتاده؟ خیلی وقتها بزرگترین روانشناس ها نمیدونن. دکتر الکسیس کارل، رفتارشناس بزرگ زمان ما، اسم کتابشو بس از اون همه تحقیقات باریکتر از مو گذاشته انسان موجود ناشناخته. میگه نمیشه رو شناخت به این سادگی، نمیشه راجع به انسان زود تصمیم بگیریم آقا این کارو بکن حل میشه، این کارو کرد حل نشه. خیلی از سردردها، یه بار دیگه هم عرض شده خدمتتون، خیلی از سردردها ریشش چیه؟ درد سر احسن. خیلی از سردردها ریشش درد سره، منتها چون تشخیص نمیدیم خیال میکنیم سردرد داریم، هی میریم استامینوفن میخوریم، آسپرین میخوریم، در حالی که نه نیاز به استامینوفن، نه آسپرین، نه هیچ چیز دیگری، هیچ داروی شیمیایی دیگه. تو یه درد سرهایی داری، باید اونا رو برطرف کنی. تو همسرت باید بد اخلاقه، تو سر کار تو با دیگران بد اخلاقی میکنی، با پدرت نمیسازی. انت و مال و کل عبیک روایت داره، یک کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من سر مسائل مالی با پدرم دعوا دارم. از با پدرت فرمود انت و مال و کل عبیک، تو و مالت هر دو مال بابات. خجالت نمیکشی با پدرت دعوا میکنی؟ همه برو بگو آقا بابا جون هر چی میخوای بگو، مال اصلا همش مال تو، منم مال تو. حالا تو تا پول میخواد بیشتر بگیره دیگه، آدم با پدرش که دعوا نمیکنه. ولی فل جمله به قول علما میدونیم، نه بل جمله، گرچه بل جملهش هم تا حدودی درسته، فل جمله میدونیم، اینه میفهمیم که این دل دستور میده. نمیدونم دلم دیوونه یکیست، کجا میگرده و در خونه یکیست. نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه یکیست. اگر کسی به این نقطه رسید، اون وقت خود به خود پله بعدی برداشته میشه. پله بعدی این هست که حالا این دل میخواد دستور بده، مراقب باش. امیرالمومنین یه تعبیری دارن که اللسان و سبع، زبان یه مار گزنده و درنده است، یه حیوان درنده است، گرگه این زبون. خب آقا زبان گرگه، چشم چطور، دست چطور، پا چطور؟ خود شما این چطور چطورها رو معنی کنید، اون وقت یک نتیجه میگیریم. نتیجه نیست که وجود آدمی خودش یک باغ وحشه. شما برای چی میری باغ وحش؟ آقا همه خودت نگاه کن تو آینه، همه چی میبینی؟ الحمدلله بنده گای وای میسم میبینم بالاخره خودش. قرآن نمیفرماد الانسانو علی نفسه بصیره؟ یک باغ وحش حسابی خوشگل. اصلا با خودت عکس بگیر، باغ وحش میری با میمون عکس میگیری، بالاخره خودت با خودت عکس بگیر، همه چی تو وجود خودت. اون وقت شما از اینجا ببینید اونهایی که خیلی نازن، خیلی نازنینن، اینا خیلی کار کردن رو خودشون، تمام این وحشی های وجودشون رو بله رام کردن. تو این فیلم ها الان تلویزیون گاهی پخش میکنه، یه گاو وحشی رو میخوان رامش کنن، شاخ میزنه آقا صد تا آدم رو لتو پار میکنه، میکشه هستن، یکی رو زخمی میکنه، یکی رو از حیز انتفاع خارج میکنه، یکی رو تا آخر عمر ویلچریش میکنه، ستون و فقراتش میگیره. چه اتفاقات عجیب غریبی. گاو وحش دیگه، حالا اگه شغال باشه و اگه سگ هار باشه و اگه یک عقرب جرار باشه دیگه چه عرض. گاو که جزو حیوانات اهلیه دیگه، بله جناب. گاو بالاخره برای خودش مقاماتی داره. قرآن فرموده از این گاو گوسفندا چیز یاد بگیرین، ان لکم فی الانعام لعبرة. اما اگه وحشی شد